گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با نرگس حسینی، دومین بانوی معترض به حجاب اجباری در ایران.
خواست فستانی که قبلا به من وارد کرده بودن کشف حجاب، تشویق مردم به فساد و تجاوز عمل حرام، نسبت به کیفرخواستی بود که برای من قرائت کردن.
بیانیه ده ها مستندساز ایرانی در اعتراض به رفتار خشونت‌آمیز علیه معترضان به حجاب در کشور. درخواست رسول خادم از شورای عالی امنیت ملی کشور برای تعیین تکلیف رویارویی ورزشکاران ایرانی با اسرائیلی.
خیلی چیز عجیبی نیست که اگر یک رشته ورزشی ما به خاطر این مسئله تحریم و تعلیق بشه، کل ورزش ایران هم دچار چنین مشکلی بشه.
آیت الله خامنه ای ریشه برخی اعتراضات کارگری در ایران را به عوامل خارجی نسبت داد.
یکی از کارهای اساسی دشمنان ما اینه که شاید بتوانند در کارخانه های ما، در مجموعه های کارگری ما، یک رکودی لنگی به وجود بیارن.
ایران ارسال هر گونه تسلیحات نظامی به حوثی های یمن را رد کرد. گزارش های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی و پیام های تلفنی از دیگر بخش های مجله نیمه شب خواهد بود. دومین دختر خیابان انقلاب بود که پس از ویدا موحد از جعبه تقسیم برق شهری بالا رفت و روسریش را بالای سرش به اهتزاز درآورد و به حجاب اجباری در ایران اعتراض کرد. نرگس حسینی همان روز اعتراض در خیابان انقلاب تهران بازداشت شد و سرانجام 29 بهمن ماه با قرار وثیقه 60 میلیون تومانی آزاد شد. دادگاه خانم حسینی روز 5 اسفند ماه بدون صدور حکم برگزار شد. اتهامات به او تفهیم شد و قاضی نیز آخرین دفاعیات او را شنید. همکارم سمیرا قرایی در گفتگو با نرگس حسینی نخست از او درباره روز دادگاهش پرسیده است.
تو دادگاه اتفاق خاصی که نیفتاد. قاضی موسوی و نماینده دادستان حضور داشتن اونجا. اول کیفرخواست خوندن، کیفرخواست فستانی که قبلا به من وارد کرده بودن کشف حجاب، تشویق مردم به فساد و تجاوز عمل حرام، نسبت به کیفرخواستی بود که برای من قرائت کردن. چیزی که جالب بود برای من این بود که تشویق مردم به فساد رو کاملا برای من توضیح دادن. کیفرخواست توضیح داده بودن که با فحشا قاطیش نکنم، اصلا نه، ما منظور اون نیست. فسادی که ما در نظر گرفتیم و منظور فساد اخلاقی و فساد اجتماعی. همون اول خانم سوتوده در موردش صحبت کردن که اصلا این اتهام قابل قبول نیست و موکل من کاری نکرده که زیل این اتهام قرار بدم. و خود قاضی هم اصلا اون قضیه مانور نداد، یعنی اتهامی که روش احساس میکنم قرار حکم صادر بشه، هم اتهام تجاوز عمل حرام بود.
خانم حسینی، آیا شما خودتونم دفاعیاتی رو ایراد کردید یا وکلاتون کار دفاعیات رو بر عهده داشتند؟
من تا دفاعی که کردم اول همه گفتم من کار نکردم و اگه کاری رو کردم بر اساس قبول حجابی بوده که نظر من حجاب شرعی بوده، یعنی من حجاب شرعی اون کاملا رعایت کرده بودم و اون حجاب شرعی که شما میگه حسری باید سرتون باشه، من اونو حجاب شرعی نمیدم. طبق گفتهای حالا آقای طالقانی هست، آقای سیستانی هست، خیلی از فقهای دیگه. ولی چیزی که گفتم به من اینه که فقها حالا طیف نظراتشون خیلی زیاده و اینا، مهم اینه که ببینین از قول مشهور چه نظری هستش. که از قول مشهور اینه که شما باید حجابتون همون حجابیه که باید روسری سرتون باشه. تا اونجا حتی پیش رفت که به من گفتش که شما اگه یه روسری توری هم قرار سرت کنی اونو سرت بذار، یعنی این هیچ اشکالی نداره که موهات از زیر تور پیدا باشه، ولی قانون الان میگه شما باید اون روسری رو سرت کنی.
خانم حسینی، مشخص هست که قرار هست که برای شما حکم صادر بشه و پروندهتون بعد از برگزاری جلسه اول حالا چه مسیری رو خواهد رفت؟
من نمیدونم دقیقا، اصلا هیچ خبری از همون موقع پرسیدیم که حکم چیه، گفتید که نمایندگی حکم صادر نکردیم، باید منتظر بمونیم تا حکم شما ابلاغ بشه. فقط چون که شواهد دیداری خودم بتونم بگم این بشه، اولا به برخورد خیلی با من خوب بود، برخلاف تصوری که داشتم. هم نماینده دادستانی و هم آقای موسوی گفتشون خیلی خوب برخورد کردن، چیزی نبود که حالا تحکمی تو کلامشون باشه. بعد فکر نمیکنم حکم سنگینی برای من بذارن. اگه قرار حکم میزدن چون گفت اتهامات منو که تشویق مردم به فساد بود، اونو کاملا اصلا روش بحثی نشد. چیزی که خیلی روش تاکید داشت، تاکید همون تجاوز به عمل حرام بود و اونم طبق اصل 638 قانون اساسی نه جزای نقدیه. و من نظر خودم رو دارم میگم، نظر حالا حقوقی و فقهی و قانونیش رو نمیدونم.
خانم حسینی، برگردیم به روز بازداشت شما، روز دستگیریشون در خیابون انقلاب. کدوم نهاد شما رو بازداشت کرد و برخوردها چطور بود؟ پس از بازداشت چجور بود؟
بازداشت منو لباس شخصی بودن از ولایت کلانتری خود انقلاب. منو لباس شخصی اومد بهم گفت بیا پایین. پرسیدم شما؟ به من گفت کلانتری. گفتم کارتتون رو ببینم. کارتشو به من نشون داد و من اومدم پایین و رفتم. حتی توی پیاده رو من گفتم سر که فرستون، گفتم من همون بالا با همین حجاب بودم، الان هم به خاطر همین داری منو دستگیر میکنی و من اونو سر نمی کنم. خیلی محترمانه گفت خیلی خوب پسیان دل اومدیم. من دمه بکردم تری که رسیدم بهم گفتن سرتون، گفتم من سر نمی کنم. بازم گفتن خیلی خوب مورد نداره بیان دل بازم. اونجا به من هیچ برخوردی نشد. من کل رونده باز داشتم تا تحویل بزندان هیچ برخوردی با من نشد. فقط اگه بخوام بگم چیزی باشه، فقط خیلی منو معطل نگه داشتم تو هر جایی که میرفتم، یه دو ساعت سه ساعت منتظر میشستم.
خانم حسینی، آیا داستان وثیقه 500 میلیون تومانی شما خبر درستی بود و واقعا چنین وثیقه‌ای در ابتدا برای شما صادر شده بود؟
وثیقه 500 میلیونی، بله حالا درست.
و بعد چطور شد که به 60 میلیون تومان کاهش پیدا کرد؟
من که خودم در جریان نبودم، من فقط درخواست دادم بخوام خصوصی که درخواست شکستن وثیقه رو بکنن، که خب طبق پیگیری که خانم خصوصی کردن و دادگاه جوابشون داد اون وثیقه شکست. چیزی که من میدونم اون وثیقه 500 میلیون نبود، اولا نهایتش باید صد تومن میذاشتن. من احساس میکنم وثیقه 500 میلیونی این بود که منو بترسونن و تو همون دادگاه بگم پشیمونم، چون بعد از اینکه گفت من وثیقه 500 میلیون میذارم من میتونم حکمتو برای 10 سال ببرم، گفتم برای من موردی نداره، من همه اینا رو میدونم. ولی گفت اگه بگی پشیمونی من این کار نمیکنم، وثیقه تو کم میکنم برات میذارم. گفتم پشیمون نیستم. گفت خیلی خب، پس همون وثیقه 500 میلیونی.
خانم حسینی، شما دومین فردی بودید بعد از ویدا موحد که دست به اعتراض زدید و یکی از دختران خیابان انقلاب هستید. منظورتون و هدفتون چی هست؟ چه ایدئولوژی پشت این اعتراض شما وجود داره؟
ایدئولوژی من اصلا ندارم. من دارم وظیفه شهروندی، چون حداقل 5 سال وقت من دارم زمانه اعتراضات زنان و حقوق رو می‌بینم. و توی این 5 سال چیزی که برام خیلی جالب بود، حرکت ویدا بود. در عین اینکه داشت یه پیامی رو به مخاطب می‌داد، در این حال خیلی مسالمت آمیز، صلح‌آمیز و یه کار خیلی هنرمندانه بود. و من احساس کردم اگه قراره وظیفه‌ای در دوال خودم نبرمیه، در دوال خودم دارم و قراره وزن خودم آروم باشه و یه کاری بکنم که یه قدم توی مسیر بردارم، اینه که حرکت ویدا رو کاموش ندارم، بذارم شعله‌اش اگه روشن شده شعله رو من بیشترش کنم.
نرگس حسینی دومین بانوی معترض به حجاب اجباری در ایران بود و در گفتگو با همکارم سمیرا قرایی از آخرین وضعیت پرونده قضایی خودش توضیحاتی رو ارائه میداد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
اما حدود 70 مستندساز زن ایرانی روز دوشنبه در بیانیه‌ای نسبت به آنچه که رفتارهای خشونت‌آمیز علیه معترضان به حجاب اجباری توصیف شده اعتراض کردند. در بخشی از این نامه سرگشاده که خطاب به سران سه قوه و نمایندگان مجلس نوشته شده آمده که رفتارهای غیر مدنی در برابر اعتراض مسالمت‌آمیز و سرخ طلبانه دختران خیابان انقلاب قبل از هر چیز اعتبار شما را در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی زیر سوال خواهد برد. در همین زمینه همکارم نوشین سید حسینی گفتگوی کرده با پروین اردلان، فعال حقوق زنان در سوئد، و ارزیابی او را درباره این نامه پرسیده.
به نظر من این واقعا بیانیه نوید بخشیه، به خاطر اینکه شروع یک حرکت جمعی در حمایت از دختران انقلاب و نه تنها فقط این دختران، بلکه اونچه که اونها میخوان. یک جور بحث این که اختیار بر بدن زن و اختیار بر نوع پوشش زن، حق یه زنه که در ایران زندگی میکنه، به نظرم بحث مهمیه که این دختران در واقع دارن نشون میدن و این بیانیه اعتراضشون رو حقانیت بخشیده. یعنی هم حق اعتراض دارن این دختران که اعتراض بکنن و هم این که خواسته‌ای که دارن خواسته حق خواهانه ایه و به همین خاطر برخورد و ضرب و شتم زنان برخورد نه تنها غیرقانونی بلکه غیر عادلانه است و اصلا اساسا خشونت آمیزه.
فکر میکنید که این بیانیه تا چه حد بر روی دولت مردان ایرانی و مخاطبان این بیانیه که رؤسای سه قوه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشه تاثیرگذار خواهد بود؟
اون چیزی که مهمه اینه که جامعه ببینه که تصویر و صدای این دختران تو جامعه پیچیده و این در واقع فشار رو بر حاکمیت ایران بیشتر میکنه که پاسخ بده به خواسته های اونها. و من فکر میکنم بیانیه های این چنینی اون بحث های تحقیرآمیزی رو که درباره خواسته هایی که دختران دارن و حرکت هایی که اونها انجام میدن رو در واقع هم زیر سوال میبره، هم به عنوان یک فشار جمعی برای تغییر یک قانون نادلانه که 40 ساله بر تن و بدن زنان حاکم شده وارد میکنه.
خانم اردلان، شما اشاره کردید، گفتید که بیانیه نبید بخش هستش. آیا به نظر شما این بیانیه به نوعی اعلام حمایت از معترضان به حجاب اجباری به شمار میره؟
بله، من چنین چیز رو از بیانیه احساس کردم. قبلا بیشتر با شکلهای مسالمت آمیزی که زنا به نوع پوشش خودشون داده بودن شروع میشد. یعنی اینکه تر تمام این سالها ما داریم میبینیم که زنان با تغییری که در نوع پوشش دادن، از یک طرف میخواستن نشون بدن که این قانون و این حجابی که بر تن هست بر اساس خواسته اونها نیست، بلکه بر اساس فشار حاکمیته، و از طرف دیگه سعی میکردن که دستکاری بکنن این قانون رو با تغییراتی که در شکل و شمایل عمومی خودشون میدن این قانون رو هرچه بیشتر ضعیف‌تر بکنن. و به همین دلیل، به دلیل بدحجابی، همیشه با فشار حکومتی و خشونت حکومتی و پلیسی مواجه میشدن. ولی الان یک پله قضیه جلوتر رفته. الان دیگه دختران انقلاب با شهامتشون و با ایستادگیشون و با انتخاب سکوهایی که هیچ وقت برای زنان وجود نداشته و حالا دارن دونه به دونه سکوهای شهرها رو فتح میکنن، در واقع دارن نشون میدن که یک قدم بالاتر اومدن و از حق اختیار خودشون و بدنشون میخوان حمایت بکنن. و به نظر من این روشنبینی و روشنگری در جامعه است و به همین خاطر من فکر کنم نوید بخش.
پروین اردلان فعال حقوق زنان در سوئد بود و در گفتگو با همکارم نوشین سیدحسینی ارزیابی داشت به بیانیه 70 مستندساز زن ایرانی که اعلام کردند نسبت به رفتارهای خشونت آمیز علیه معترضان به حجاب اجباری نامه‌ای به سران سقوه نوشتند و این عمل رو محکوم کردند. و فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
من تجربه خیلی زیادی دارم در مورد اینکه حجابو به اون صورتی که از ما میخواستن من رعایت نمی‌کردم، یعنی بیشتر مواقع آرایش داشتم یا موهام پیدا بود، ولی خب لطمه زیادی هم خوردم. پستایی که قرار بود به من بدن و موافقت نکردن، حراست مخالفت کرد چندین بار. حالا الان کم کم داره بهتر میشه، یعنی جوری که الان دانشگاه میرن بچه‌ها یا توی بانک ها من میبینم اصلا امکانش نداشت. اون موقع خدا رو شکر زنهای ما خیلی مبارزه کردن، ایستادگی کردن، زیر بار نرفتن.
خیلی عجیبه، واقعا خیلی عجیبه که یه جمعیت چند هزار نفری و در هسته مرکزی چند صد نفری، 80 میلیون در داخل و چند صد میلیون آدم رو در منطقه و در دنیا دارن شکنجه میدن، میکشن، به انواع و اقسام مختلف عذاب میدن، شکنجه میدن. دوباره تاکید میکنم، چه فیزیکی، چه روحی، چه معیشتی، چه از لحاظ زندگی. و هیچکی نیست که جلوی اینا واسته و هیچکی نیست که اینا رو تغییر بده، هیچکی نیست که بلند شه. و من درک نمیکنم که مردم واقعا ما منتظر چه اتفاقی ان که بیفته تا بلند شن همه با هم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در حالی که رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران روز دوشنبه از شورای عالی امنیت ملی کشور خواسته تا در تماس با کمیته جهانی المپیک موضع رسمی ایران را در خصوص عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی با اسرائیلی اعلام کند، همزمان محمد رضا داورزنی معاون وزیر ورزش و جوانان اعلام کرده که جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با پیام یونسیپور، روزنامه نگار ورزشی در اتریش، و ارزیابی او را درباره نامه رسول خادم به شورای عالی امنیت ملی جویا شدم.
مسئله اول این هستش که باید به یاد داشته باشیم که رسول خدا بیش از تمام فدراسیون‌های ورزشی درگیر این رقابت با ورزشکاران اسرائیلی هست. مسئله دوم کشتی ایران ورزش اول کشور هست و به هر حال به خاطر حساسیت‌هایی که روش وجود داره آقای خادم میدونه که در صورت تعلیق احتمالی کشتی ایران این مسئله دامنگیر تمام رشته‌های ورزشی میشه. به خاطر اینکه رسول خدا توی این مدتی که گذشته به شکل بسیار دقیقی و به صورت روزانه هر روز با اتحادیه جهانی کشتی و کمیته بین‌المللی المپیک IOC در ارتباط بوده، تهدیدها رو به خوبی شنیده، موقعیت ورزش ایران رو بهتر از همه درک کرده و با توجه به جایگاهی که در ورزش جهان رسول خادم داره میدونه که این مرتبه شاید شوخی نباشه. به خاطر همین توی مصاحبه‌های اخیرش همش سعی میکنه که بگه کسانی که خواهان چنین تحریمی هستن پشت ورزشکاران پنهان میشن. به نظر میرسید که حتی به هر حال میدونیم که آقای خادم یکی از نماینده‌های اصولگرایان مدیریت ورزشی ایران هست، همیشه متصل بوده و نزدیک بوده به اصولگرایان، ولی این مرتبه نوع اعتراضش اعتراضیه که حتی ما از نسلی مثل آقای صفایی فرهانی هم ندیده بودیم. خیلی تند، خیلی با صراحت و صریح اومده و گفته که باید این بساط جمع بشه یا اینکه به صورت کامل اعلام بکنید که ما نمیخوایم مسابقه بدیم و تحریم میکنیم و عواقبش رو هم خودتون بپذیرید. به خاطر اینکه الان اگر ورزش ایران تعلیق بشه، رسول خادم هست که باید پاسخگو باشه، عنوان کسی که نتونست دیپلماسی ورزشی خوبی داشته باشه.
آقای یونسیفور، در حالی آقای خادم الان خواستار دخالت شورای عالی امنیت ملی در خصوص تصمیم گیری درباره مسابقه با ورزشکاران ایرانی اسرائیلی شده که محمد رضا داورزنی معاون وزیر ورزش میگه که تحت هیچ شرایطی ایران اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، اما در مجامع ورزشی باید به گونه دیگری عمل کرد. الان این به گونه دیگری عمل کردنی که معاون وزیر ورزش گفته، این یعنی چه کار میشه کرد؟
باید اول به یاد داشته باشیم که آقای داورزنی یک مرتبه صحبت کردن در مورد مسعود شجاعی و احسان حاجی‌صفی و نزدیک بودش که فوتبال ایران از جام جهانی محروم بشه، حتی فوتبال ایران در آستانه تعلیق قرار بگیره. آقای داورزنی شاید همیشه در زمان صحبت‌هاشون به خصوص در این مقوله که به نظر میرسه که اطلاعات مدیریتی ورزشی خوبی ندارن، یا شاید سبک گفتاری مناسبی ندارن، یا بیشتر تعامل بکنن یا اظهار نظر در این مقوله رو به کسانی رسونن که کمی دیپلماسی ورزش رو میشناسن. به هر حال می‌دونیم که آقای داورزنی سابقه به هر حال نظامیگری داشتن و با اون روحیات صحبت میکنن، اما این که به هر حال باید دنبال یک راه حل دیگه ای باشیم درسته. ببینید، یه مسئله هست که فدراسیون کشتی تو این چند وقته روش خیلی تاکید میکنه، میگه که ما در مجامع بین المللی اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم، اما در صحن سازمان ملل جایی که مقامات اسرائیل حضور دارن و سخنرانی میکنن، بعدش ما هم سخنرانی میکنیم. به این معنی نیستش که چون اینها حضور دارن پس ما اصلا شرکت نمیکنیم یا اصلا سخنرانی نمیکنیم، اما به هر حال راه حلی که برمیگزینن دو حالته: یا به صورت کامل در حال مسابقات رو تحریم میکنن و شرکت نمیکنن، یا اینکه میپذیرن که بدون به رسمیت شناختن اسرائیل باهاش مسابقه بدن، مبارزه بکنن، پیروز بشن یا شکست بخورن.
آقای یونسیفور، در صورت تعلیق یکی از فدراسیون‌های ورزشی ایران از سوی کمیته بین‌المللی المپیک، تبعاتش برای ورزش حرفه‌ای ایران چه خواهد بود؟
احتمال اینکه کلیت ورزش ایران مثل کویت تعلیق بشه بسیار زیاد هست. یاد داشته باشیم که کویت تعلیقش از فوتبال آغاز شد، بعد در رشته‌های رزمی مقداری جدیت پیدا کرد و به صورت کامل از سوی کمیته بین‌المللی المپیک کنار گذاشته شد و همین الان هم ورزشکارانش در ریو به یاد داریم که زیر پرچم کمیته بین‌المللی المپیک IOC وارد مسابقات شدن، تازه اون هم بعد از رایزنی‌های بسیار اصلا قرار نبودش که در مسابقات شرکت بکنن. این اتفاق میتونه بیفته، نمونه هست و به هر حال خیلی چیز عجیبی نیست که اگر یک رشته ورزشی ما به خاطر این مسئله تحریم و تعلیق بشه، کل ورزش ایران هم دچار چنین مشکلی بشه.
پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش بود. اما همزمان با ادامه اعتراض‌های کارگری در ایران، وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ایران سخنرانی او را در روز 16 بهمن سال جاری منتشر کرده که در آن دشمنان خارجی را متهم کرده که تلاش می‌کنند که کارگران رو به اعتراض وادارند. سخنان آیت الله خامنه‌ای در دیدار با دستندرکاران مجمعی موسوم به کنگره 14,000 شهید جامعه کارگری ابراز شده است. بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی که روز دوشنبه در وبسایت او انتشار یافت با اشاره به اینکه بارها گفته است به توصیف او ضد انقلاب کشور از اول چشمش به کارگرها بود اضافه کرد مخالفان حکومت جمهوری اسلامی یا به توصیف او ضد انقلاب از همان روز پیروزی انقلاب بهمن 57 تلاش داشت جامعه کارگری را به نحوی علیه جمهوری اسلامی تحریک کند اما به گفته او کارگران جواب رد دادند. آیت الله خامنه ای در سخنان خود به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری در دهه 60 اشاره نکرد. فعالانی که بازداشت و حتی اعدام و کشته شدند و یا اینکه مجبور به مهاجرت از ایران شدند. این در شرایطی بود که آن دسته از فعالان کارگری که هنوز آزاد بودند به فعالیت‌های مخفی و محدود صنفی روی آوردند و یا اینکه خانه نشین شدند. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ:
از آغاز نخستین روزهای انقلاب برخورد حکومت سرکوبگرانه بوده با تشکل‌های کارگری. ما دیدیم که شوراهای کارگری که قبلا کمیته‌های کارگری بودن قبل از انقلاب چه کمک شایانی کردن در پیروزی انقلاب و به قدرت رسیدنی آقایون، ولی همون شوراهای کارگری یا همون کمیته‌های کارگری که به خصوص در نفت و صنایع بزرگ به محض اینکه جمهوری اسلامی مستقر شد اول از همونا رو سرکوب کرد، بعضیش رو اعدام کرد، عده زیادی رو به اصطلاح فراری داد، عده زیادی رو از کار اخراج کرد.
به نوشته وبسایت آیت الله خامنه ای و در بخش دیگری از سخنانش دشمنان را متهم به تحریک کارگران برای ایجاد رکود در کارخانه ها کرد:
یکی از کارهای اساسی دشمنان ما اینه که شاید بتوانند در کارخانه های ما، در مجموعه های کارگری ما به خصوص مجموعه های بزرگ، یک رکودی لنگی به وجود بیارن از سوی کارگران، کارگران رو وادار کنن.
نظر علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌الملل در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس را در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی می‌شنویم.
یکی از دردهایی که کارگران ازش رنج می‌برند نداشتن امنیت شغلیه. یعنی کارگران اصلا خواهان رکود نیستند، بلکه کارگران اینه که کچخ واحدهای تولیدیشون بچرخه و حقوقشون به موقع پرداخت بشه که بتونن زندگی خودشونو به طور طبیعی ادامه بدن. و چه کسانی امروز این رکود اقتصادی و تعطیلی کارخانه‌ها رو به کارگران تحمیل کردند؟ خود دستندرکاران حکومت هستند. موضوع ربطی به کارگران نداره در رابطه با رکود.
رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به حرکت‌های صنفی کارگران در مناطق مختلف ایران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها و حق بیمه برای مدت طولانی، اخراج‌ها و یا دستمزدهای زیر خط فقر و نیز برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل‌های کارگری و کارگران در سال‌های اخیر عنوان کرد که کارگران در طول این سال‌ها همیشه مقاومت کرده‌اند، همیشه ایستاده‌اند، همیشه با بصیرت دست دشمن را رد کرده‌اند. علیرضا نوایی در این مورد عقیده دارد:
اینا این رشد اعتراضات کارگری درشون وحشت ایجاد کرده و بدون این که اصلا مسئله شون این باشه که کارگران چرا اعتراض میکنن و خواسته هاشون چیه و این که اینا نمیتونن به خواسته های کارگران پاسخ بدن و در مقابل این خواسته ها آچمز شدن و دچار انفعال و بیمه عملی هستن. این میدونیم که الان کارگران در رابطه با اعتراضاتش که مثلا میکنه مثلا عدم پرداخت به موقع حقوق یا مطالبات دیگه، یکی از اعتراضاتشون اعتراضات به وعده های پوچ مسئولان دستندرکاره یا حتی انفعال مسئولان دستندرکاره.
صادق کارگر هم میگوید:
انکار میخوان بکنن، میدونی اگر بیان اذعان بکنن که آقا مثلا این مشکلات صنفی وجود داره، خب وقت دیگه نمیتونه بگه که این کاری که کارگر میکنه احتساب میکنه به خاطر تحریک ضد انقلابه، چون میفهمن خب انگیزه داره کارگر، انگیزش یه انگیزه هستش که از محل کار، از مناسبات، از برخورده که باش میشه ایجاد میشه.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی در روز دوشنبه منتشر شد که در روزهای اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد اعتراض‌های کارگری از جمله اعتصاب، تجمع و راهپیمایی کارگران در برخی از شهرهای ایران منتشر شده است. آخرین نمونه از این اعتراض‌های کارگری مربوط به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز است که روز دوشنبه در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. آنها در هشتمین روز اعتراضشان شعار دادند عزا عزا امروز، روز عزاست امروز، گروه ملی بیچاره صاحب عزاست امروز و مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر و همچنین این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی. گروه ملی صنعتی فولاد ایران شامل کارخانه فولادسازی، نبرد کوسر، نبرد تیراهن، کارخانه لوله‌سازی و ماشین‌سازی است و حدود 4000 کارگر دارد که دست کم 3 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است. کارگران این کارخانه‌ها همچنین خواستار روشن شدن چگونگی پرداخت حقوق اسفند و ایدی و پاداششان هستند. گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در حال حاضر در مالکیت عبدالرضا موسوی، مدیر عامل شرکت هواپیمایی زاگرس است. عبدالرضا موسوی که همچنین مالک باشگاه استقلال اهواز، هتل داریوش در کیش و پارک دلفین‌های کیش است، روز یکشنبه در صفحه اینستاگرام خود عده‌ای را که بدخواه نامید متهم کرد که از درون و بیرون شرکت و با تحریک کارگران و راه اندازی اعتصاب، به گفته او باعث فراری دادن مشتریان و عدم اعتماد به شرکت شدند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. فرصتی داریم به نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهوری روسیه دستور روزانه 5 ساعت آتش بس در قوطه شرقی در حومه دمشق را صادر کرد. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل به برنامه حضور علیرضا آوایی وزیر دادگستری ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل اعتراض کرد. ترکیه پارلمان هلند را برای به رسمیت شناختن نسل کشی ارمنیان محکوم کرد. رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با کره شمالی را مشروط به پدید آمدن شرایط مساعد کرد. رئیس جمهوری کره جنوبی روز دوشنبه گفت آمریکا باید توقعات خود را از گفتگو با کره شمالی کاهش دهد تا پیونگیانگ نیز تمایل خود را به خلع سلاح نشان دهد. ده‌ها تن از زنان مستندساز ایرانی در بیانیه‌ای به نحوه برخورد با زنان معترض به حجاب اجباری در ایران اعتراض کردند. و دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید که حملات نیروهای ائتلاف به داعش در سوریه به کشته شدن 25 تن از جمله چند کودک انجام میده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه ساعتی پیش از طرح ارائه قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل مربوط به فرستادن اسلحه به یمن، موضوع فرستادن تسلیحات نظامی از سوی ایران به این کشور را رد کرد. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز هفتم اسفند ماه پیشنویس قطعنامه جداگانه روسیه و بریتانیا را درباره یمن به رأی بگذارد. در این پیشنویس پیشنهادی بریتانیا، ایران به نقض تحریم‌های تسلیحاتی یمن متهم شده، اما در پیشنویس پیشنهادی روسیه به نام ایران اشاره‌ای نشده است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
دولت روسیه بار دیگر صحنه را در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تقابل با ایالات متحده و متحدانش و حمایت از دولت جمهوری اسلامی ایران آماده کرده. جلوگیری از محکومیت تهران به خاطر دخالت در جنگ‌های داخلی یمن و به عبارت دقیق‌تر نقض قطعنامه مربوط به منع صدور اسلحه به رهبران شورشیان حوثی. خبرگزاری رویترز گزارش داده که بریتانیا با رایزنی آمریکا و فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای را در محکومیت دولت ایران به شورای امنیت پیشنهاد کرده بود که هفته گذشته با مخالفت روسیه ناکام ماند. در پیشنویس تازه‌ای که روز دوشنبه در شورای امنیت مطرح شد، موضوع محکومیت ایران حذف شده و به جای آن نسبت به گزارش ناظران کمیته تحریم‌های سازمان ملل از نقض تحریم‌های مربوط به صدور تسلیحات و موشک به یمن توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی شده است و در همان حال به خاطر عدم جلوگیری از ارسال موشک به حوثی‌ها دولت ایران مورد سرزنش قرار می‌گیرد. خبرگزاری فرانسه هم از قول دیپلمات‌های سازمان ملل می‌گوید که به این ترتیب راه برای تحریم‌های آینده علیه دولت ایران هموار می‌شود. تمدید تحریم‌های تسلیحاتی یمن موضوع نشست 15 عضو شورای امنیت بوده و دولت روسیه با مخالفت‌های خود هفته گذشته مانع از تصمیم گیری شد و در مقابل پیشنویس قطعنامه دیگری را ارائه کرد که بدون هیچ گونه اشاره‌ای به نقش دولت ایران خواهان تجدید تحریم‌های یمن برای یک سال دیگر شده بود. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد تاکتیک‌های همتای روس خود را به باد انتقادهای شدید گرفته و با اشاره به چالش‌های گوناگون در خاورمیانه حکومت ایران را هم از عوامل اصلی دشواری‌های موجود در منطقه نامیده است.
Of course, there is the terrorist sponsoring regime in Iran that initiates and encourages most of the troubles.
خانم هیلی در نشست اخیر شورای امنیت گفت که البته رژیم حامی تروریسم در ایران بسیاری از آشفتگی ها را آغاز و تشویق می کند و این چالش های کلان امنیتی و انسانی در سراسر منطقه است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
Every minute the council waited on Russia, the human suffering grew.
خانم هیدی گفت هر دقیقه‌ای که شورای امنیت در انتظار رأی روسیه سپری می‌کند، رنج‌های انسانی هم در سراسر منطقه گسترده‌تر می‌شود. او افزود دادن رأی برای همه یک وظیفه اخلاقی است، البته نه برای روسیه یا سوریه و یا ایران، و باید پرسید چرا؟ جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی و تحلیلگر مسائل سیاسی، در پاسخ به چنین پرسشی میگوید که درگیری آمریکا و متحدانش با روسیه تنها به مسئله یمن محدود نیست.
بررسی شورای امنیت در مورد تحریم تسلیحاتی یمن به مراحلی نزدیک میشه که بیش از این که اون مسئله تمدید تحریم اهمیت پیدا کنه، رقابت بین روسیه و مجموعه غرب، یعنی آمریکا، بریتانیا و فرانسه در اونجا پررنگ میشه. از این طرف روسیه به قصد دفاع از جمهوری اسلامی کوشش میکنه که از هر گونه زبان محکوم کردن ایران در داخل این قطعنامه اجتناب بکنه. از طرف دیگه مجموعه غرب معتقد هستن که چون قطعنامه مربوط به تحریم تسلیحاتی است و ایران این تحریم رو رعایت نکرده بایستی محکوم بشه. ولی ما بیشتر به جهت مقابل قضیه که نگاه بکنیم، میبینیم که بین روسیه، آمریکا، بریتانیا و فرانسه نه تنها سر مسئله تحریم تسلیحاتی یمن، بلکه سر مسئله آتش‌بس سوریه، مسائل کره شمالی و بسیاری از مسائل دیگه اختلاف نظر مشخص وجود داره. و حتی روسیه علی‌رغم اینکه قطعنامه آتش‌بس سوریه رو پذیرفته، در عمل اون رو تبدیل کرده به یک آتش‌بس کوتاه مدت 5 ساعته در غوطه شرقی، یعنی 19 ساعت از 24 ساعت رو میخواد در اختیار خودش داشته باشه و همون مناطقی رو که بایستی کمک رسانی بشه زیر آتش بگیره. سابقه نداره در رابطه بین قدرت‌های بزرگ، به خصوص در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل، که تا این حد این تقابل و رقابت و رویارویی خودش رو نشون داده باشه و نشان از یک رابطه سالم بین المللی نداره.
بر اساس آیین‌نامه‌های حاکم بر روند تصمیم‌های شورای امنیت، برای تصویب هر قطعنامه‌ای 9 رأی از آراء 15 گانه اعضا بدون وتوی هر یک از دارندگان این حق لازم است. خبرگزاری فرانسه به این نکته اشاره کرده که در ماجراهای کنونی خاورمیانه روسیه جانب حکومت ایران را گرفته و متحدان عرب آمریکا در منطقه نیز در برابر این جبهه سفارایی کردند که اشاره است به جنگ‌های نیابتی در گوشه و کنار خاورمیانه.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید. اما به رغم تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره آتش‌بس در سوریه، درگیری‌ها متوقف نشده و جنگ لفظی میان روسیه و غرب شدت یافته. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد افزایش انتقادها از مسکو و دمشق این نگرانی را برمی انگیزد که آمریکا و هم پیمانانش در پی گزینه نظامی در سوریه هستند. در این بیانیه آمده اگر کشورهای غربی نتوانند پایبندی گروه‌های افراطی به آتش‌بس در سوریه را تضمین کنند، قطعنامه شورای امنیت را نقض کردند. شورای امنیت سازمان ملل شنبه قطعنامه را تصویب کرد که خواهان برقراری آتش‌بس 30 روزه در سراسر سوریه شده. این قطعنامه برای آغاز آتش‌بس تاریخ دقیق تعیین نکرده، اما از طرف‌های درگیر خواست بیدرنگ آن را به اجرا بگذارند. همزمان طبق این قطعنامه، گروه‌های تروریستی و نهادهای وابسته به آنها از شرایط آتش‌بس مستثنا شدند. بنا به گزارش‌ها، به رغم تصویب این قطعنامه، درگیری‌ها ادامه دارد. دوشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی در مسکو گفت
آتش‌بس زمانی آغاز خواهد شد که طرف‌های درگیر درباره شرایط اجرای کامل و فراگیر این آتش‌بس در سراسر سوریه به توافق برسند. این اصل در قطعنامه شورای امنیت ذکر شده و قابل بحث نیست. اصل دیگری نیز قطعی است و آن این است که آتش‌بس پیشنهادی هیچ تأثیری بر عملیات نظامی دولت سوریه با حمایت روسیه علیه گروه‌های تروریستی ندارد.
مسکو، تهران و دمشق مخالفان بشار اسد را تروریست می‌نامند. یک شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با رهبران فرانسه و آلمان تأکید کرد عملیات ضد تروریستی در سوریه متوقف نخواهد شد. همان روز محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در جریان یک سخنرانی در تهران گفت تهران و دمشق به قطعنامه آتش‌بس در سوریه پایبند میمانند اما به عملیات در حومه دمشق ادامه خواهند داد. همزمان در انکارا بکیر بوزداغ معاون نخست وزیر ترکیه ضمن استقبال از قطعنامه شورای امنیت اعلام کرد مبارزه با سازمان‌های تروریستی و عملیات در افرین علیه شبه نظامیان کرد ادامه خواهد یافت. این اظهارات در حال بیان شد که دوشنبه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت روسیه، ایران و ترکیه به عنوان ضامن روند استانه مسئولیت ویژه در کاهش تنش‌ها دارند و نباید خود باعث تشدید تنش‌ها باشند. دبیرکل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان نیز به ادامه حملات در سوریه هم از سوی نیروهای دولتی و هم نیروهای ائتلاف بین المللی که باعث کشتار غیر نظامیان در سوریه شدند اعتراض کردند. سرگی پرخومینکا کارشناس مسائل بین الملل معتقد است بحران سوریه به سوی درگیری مستقیم بین نیروهای خارجی توسعه پیدا میکند.
زمانی که سال گذشته همه امیدوار بودند روسیه به عملیات نظامی خود در سوریه پایان می‌دهد و مشغول یافتن راه حل این بحران در آستانه ژنو و یا سوچی می‌شود، نظرم این بود که باید منتظر تشدید تنش‌ها باشیم. دو ماه از آغاز سال جدید گذشته اما می‌بینیم که نه تنها روسیه خاک سوریه را ترک نکرده بلکه درگیری‌های تمام عیار در سراسر سوریه در جریان است. ترکیه به سوریه حمله کرده. آمریکا بخشی از سوریه را تحت کنترل خود درآورده. ایران بی سر و صدا حضور نظامی خود را تقویت کرده و اسرائیل در آستانه جنگ علیه ایران در سوریه است. وضعیت به طور چشمگیر پیچیده تر شده و نه تنها آتش‌بس منتفی است که با تشدید بسیار جدی تنش‌ها و تحولاتی روبرو هستیم که هنوز هیچ کس نمی‌تواند به درستی نتیجه آن را پیش‌بینی کند.
دوشنبه سفارت روسیه در آمریکا در بیانیه تأکید کرد واشنگتن نباید تلاش‌های خستگی ناپذیر روسیه، ایران و ترکیه برای استقرار صلح در سوریه را نادیده بگیرد. در این بیانیه آمده که دور بعدی مذاکرات در استانه ماه آینده برگزار خواهد شد. مسکو میگوید وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران به زودی برای بررسی اوضاع سوریه گرد هم خواهند آمد. و پیشتر اجلاس سران این سه کشور برای دو ماه دیگر در ترکیه برنامه ریزی شده بود. آن رایسکه، رادیو فردا.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟ از فناوری های جدید چه می دانی؟ شبکه های اجتماعی چه ویژگی هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
اما تا پایان برنامه مجله نیمه شب دو گزارش دیگه مونده، یک گزارش هنری و خبرهای ورزشی. گزارش هنریمون این که گروه موسیقی دستان که از 20 بهمن ماه تور اروپایی خودش رو آغاز کرده، یک شنبه آینده 11 و آخرین کنسرتش رو در لندن برگزار خواهد کرد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
Thank you.
خوانندگی سپیده رئیس‌سادات، گروه دستان 11 کنسرت اروپایی خود را ابتدا از شهر زوریخ سوئیس آغاز کرده و تا کنون 8 کنسرت در 5 کشور اروپایی پشت سر گذاشته. برنامه این بار در برگیرنده 4 بخش است که اولین آن اجرای 2 تصنیف از ساخته‌های رضا قاسمی و 2 قطعه سازی از سعید فرشپوری، آهنگساز و نوازنده ساز کمانچه است. بخش دوم اختصاص به موسیقی بی کلام از ساخته‌های حسین بهروزی‌نیا، آهنگساز و نوازنده ساز بربط دارد. قسمت سوم سپیده رئیس سادات، خواننده گروه، با ساز ستاره خود همراه با تنبک و دف بهنام سامانی، یک قطعه سازی و آوازی از ساخته‌های ایمان وزیری را اجرا می‌کند و بالاخره بخش پایانی هم در برگیرنده چند تصنیف تازه و قدیمی است. در حاشیه یکی از همین کنسرت‌ها خانم سپیده رئیس سادات، دانش آموخته رشته موسیقی در ایران، ایتالیا و کانادا، در گفتگو با ما درباره مشکلات و گرفتاری‌های هنرمندان موسیقی به ویژه خوانندگان زن در ایران اینطور گفت:
تا اونجایی که من در این موسیقی بودم هیچ وقت شرایط متناسبی نبوده برای حضور فعالیت آزادانه تمام موزیسین ها و هم از خانم ها و بسیاری از آقایون. این رو با اطمینان میتونم بگم که هیچ دوره‌ای نبوده که تمام موزیسین ها بدون دغدغه و بدون حاشیه بتونن رو صحنه اجرا بکنن. یک چیز دیگه هم که هست اینه که به دلیل اتفاقا حضور اینترنت مردم متوجه شدن ما 40 ساله که خواننده های زیاد زن داریم و بسیاری از این خواننده ها در طی این سال ها که مردم، رسانه ها، موزیسین ها نسبت بهشون بی توجه بودند، برای من و برای خیلی از همکارانم چه روی صحنه بودن و چه نبودن تاثیرشون رو گذاشتن. زخمی که سال ها در ایران بوده، 40 ساله که خانم های مشکل رو دارن و به تازگی تعرض کرده و در موردش همه آگاهی پیدا کردن که این از یک نظر خیلی خوب هستش، ولی 4 دهه اخیر این مشکل رو داشتیم. دنبال میکنم این داستانا و میبینم که نسبت بهش خیلی بی تفاوت بودن، حتی همکارانمون در واقع موزیسین های نوازنده های آهنگساز ها، همه رو نمیگم ولی در واقع اون همبستگی بینشون نبود. و من کاری که از دستم برمیاد این که از ابتدا از خواهشم از برنامه گذاران این بوده که اگر که خارج از ایران میخواد برنامه بذارید از خواننده های خانم در ایران دعوت بکنید.
مستی هر نگاه تو بهز شراب و جام می کیز سرم برو شود، یک نفس آرزوی تو کیز سرم برون شود، یک نفس آرزوی تو.
سپیده رئیس سادات را در گشت و تور این بار گروه دستان سعید فرشپوری، حسین بهروزی‌نیا، بهنام سامانی و هنرمند جوان از ایران حمید بهروزی‌نیا همراهی می‌کنند. 11 کنسرت این گروه یک شنبه آینده در لندن پایان می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
رئیس فدراسیون کشتی ایران بار دیگر با اشاره به مسئله رقابت ورزشکاران این کشور برابر حریفان اسرائیلی در میادین جهانی از شورای امنیت ملی خواست تا درباره این موضوع اظهار نظر کند. رسول خادم در گفتگو با یک شبکه رادیویی داخلی از شورای عالی امنیت ملی ایران به عنوان مرجع بالادستی نهادهای مختلف مانند وزارت امور خارجه و وزارت ورزش و جوانان خواست تا با تشکیل تیم‌های کارشناسی در مورد رویارویی ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی با کمیته جهانی المپیک وارد مذاکره شود. خادم هفته گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی از مسئولان سیاسی و ورزشی کشور خواسته بود تا به فکر راه حل مناسبی برای موضوع رقابت ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی در میادین جهانی باشند. 86مین شهرآورد سرخابی فوتبال پایتخت ایران روز پنجشنبه پس فردا در ورزشگاه آزادی با حضور رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال برگزار می‌شود. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا به دعوت مسئولان فدراسیون ایران قرار است فردا چهارشنبه وارد تهران شود و روز پنجشنبه نبرد سرخابی‌ها را در ورزشگاه آزادی از نزدیک تماشا کند. مسئولان ورزشگاه آزادی تهران روز گذشته اعلام کردند برای دربی سرخابی روز پنجشنبه حدود 60,000 بلیت فروخته خواهد شد و قیمت هر بلیت هم به ترتیب جایگاه‌ها 15, 20 و 25,000 تومان تعیین شده. استقبال بانوان تماشاگر از مسابقه روز یکشنبه تیم بسکتبال ایران برابر عراق در سالن ورزشگاه آزادی تهران روز گذشته در رسانه‌های داخلی بازتاب گسترده‌ای داشت و بیشتر رسانه‌ها پیروزی تیم بسکتبال ایران با اختلاف 30 امتیاز در این بازی را حاصل تشویق پرسر و صدا و بی‌امان خانم‌های حاضر در سالن ورزشگاه عنوان کردند. و 16 باشگاه لیگ برتر فوتبال ایران همراه سازمان لیگ به صدا و سیما در مورد پرداخت حق پخش مسابقات اولتیماتوم دادند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی در پایان نشست روز دوشنبه اهالی فوتبال، سازمان لیگ به صدا و سیما تا روز 20 اسفند ماه جاری 13 روز دیگر مهلت داد تا در مورد امضای قرارداد و پرداخت حق پخش اقدام کند. در غیر این صورت مسابقات فوتبال به صورت اینترنتی پخش می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله همراهی کردید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از مرداد قاسم‌فر باشید. پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله ازتون خدافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
ارغوان شاخی هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا.
امیر هوشنگ ابتهاج روز یکشنبه 6 اسفند 1306 درست 90 سال پیش در رش در خانواده سرشناس ابتهاج چشم گشود. در 19 سالگی نخستین دفتر شعرش را منتشر کرد و پس از آن نیز آثار متعددی انتشار داد، از جمله دیوانی که از حافظ تصحیح کرده و نیز تصانیف در یاد ماندنیش. در همان جوانی به تفکر سوسیالیسم و حزب توده دلبست و در باقی عمر این دلبستگی را از دست نداد، اگرچه هم در نظام سیاسی پیشین قدر دید و هم در نظام فعلی ستایش از او در رسانه‌های رسمی کم نبوده. برای نگاهی به شعر این استاد غزل از مسعود احمدی، شاعر و منتقد ادبی ساکن تهران، دعوت کردم به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. من مهرداد قاسم‌فر هستم. آقای احمدی، خوش آمدین به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. اجازه بدید من پرسشم رو اینطور آغاز بکنم که هوشنگ ابتهاج 70 سال در عرصه فرهنگی، شعر، ادبیات، ترانه‌سرایی، سیاست، همه جا آثار او دیده میشه وقتی که به گذشته ما نگاه میکنیم، اما شاید میشه گفت سالهاست که نسلهای امروز تقریبا عبور کردن از اون جور گویش و اون جور نگاهی که ابتهاج داره، اما ابتهاج همچنان به عنوان یکی از محبوب ترین شاعران زنده معاصر در ایران امروز شناخته میشه. به گمان شما علت این چی هست آقای احمدی؟
اول خیلی متشکر که فرصت یافتن با شما صحبت کنم. خودتون صاحب فضلید و صاحب کتاب شعر. استاد هوشنگ ابتهاج که از بزرگترین غزل‌سرایان معاصر ما هستند، کتاب‌های سیاه مشق‌هاشون، من تا 3 جلدشو دیدم، سیاه مشق 2شون، اولین شعرش تیر ماه 1326ه، یعنی اولین شعر این کتاب هم یک غزله با این مطلع: موج رقصنگیز پیراهن چلق زد برتنش، جان برقص آید مرا از لغزش پیراهنش. حلقه گیسو بگرد گردنش حسرت نماست، ای دریغا گر رسیدی دست من در گردنش. و الاخر ملاحظه می فرمایید که این شعر مال سال 1326 و همینطور پیگیر و مستمر کار کردن. خدمتتون عرض شود که باید تو اون فضای اجتماعی و سیاسی خاصی استاد ابتهاج رو اول بررسی کرد، شاید از دهه 20 بهتر بگیم به بعد بر جامعه ما حاکم شد، دست کم بر جامعه روشن فکری ما حاکم شد. یک فضای سیاسی و رفته رفته کاملا ایدئولوژیک، حالا از ملی‌گرایان بگیرید تا چپ به معنای مارکسیست ها، به خصوص حزب توده که سابقه داشت آدم های صاحب نام و صاحب فضلی هم بنیانگذارانش بودن. اون فضا به نوعی شعر سیاسی ایدئولوژیک حماسی رو بر جامعه شعری مسلط کرد، یا بهتر بگم بر فضای شعر مسلط کرد. این شعر کاروانشون اگر اشتباه نکنم هنوز تو حافظه من مونده با این شروع: ایرس گابلیا به ره افتاد کاروان، در گوش من ترانه دلدادگی مخوان. خب استاد ابتهاج تعلق خاطری به حزب توده داشتن و فعال هم گویا بودن. وقتی این حوزه نمیخوام بشم.
خب آیه مزد میخوام آیه احمدی، چرا شما میگید نمیخوام وارد اون بخش زندگی ایشون بشم، ولی اون بخش ظاهرا خیلی ها معتقدن که شهرت ابتهاج بیش از آنچه که مدیون آثار تاثیرگذارش در ادبیات معاصر ایران باشه در 60 70 سال اخیر، مدیون هژمونی حزبی هست که بر فضای روشنفکری ایران داشت و برای آدمهای خودش تبلیغات بسیار گسترده‌ای کرده و همیشه ادامه داشته تا سالیان، و ابتهاج هم یکی از همین کسان هست که به دلیل نزدیکی به حزب توده یا به دلیل نزدیکی به احسان طبری او رو خیلی ستایش می‌کنند. نظر شما چی است درباره این موضوع؟
درست می‌فرمایید، حقیقت امر همینطوره. ببینید اصولا این احزاب سیاسی که ایدئولوژی بر اونها حاکم میشود همین کار رو میکنن، با هوادارانشون اعضاشون حمایت میکنن، تشویق میکنن، تبلیغ میکنن. اگر بخوایم شعر حماسی سیاسی رو مورد بررسی قرار بدیم از دهه 20 انقلاب، یک فضای سیاسی مسلط بر جامعه روشنفکری و شعر رو هم شدیداً تحت تاثیر قرار میده، به طوری که شعر فروغ رو، سهراب رو، احمد رضا احمدی رو، بیژن جلالی و اینها رو اصلا نفی و طرد میکرد جامعه روشنفکری. در همون دوره هم بله حمایت های حزبی در بلندی نام ایشان تاثیر داشته. ایشون البته الان استاد غزلند، شعرهای بسیار زیبایی هم گفتند، ولی نوآوری که تأثیر گذار باشه بر غزل معاصر، مثل بعضی کارهایی که سرکار خانم بهبهانی کردن، مثل برخی کارهایی که حسین منزوی کرد نیست، ولی غزل بسیار پاکیزه و درخشان و زیبایی میگن.
زندیات غلام حسین یوسفی درباره شعر هوشنگ ابتهاج مطلبی داره و در جایی از اون میگه که در غزل فارسی معاصر شعرهای سایه در شمار آثار خوب و خواندنی است، مضامین گیرا و دلکش، تشبیهات و استعارات و صور خیال بدیع، زبان روان و موزون و خوش ترکیب و هماهنگ با غزل از ویژگی‌های شعر اوست و نیز رنگ اجتماعی ظریف آن یادآور شیوه دلپذیر حافظ است. من با این بخش آخرش به خصوص کار دارم. آیا رنگ اجتماعی شعر ابتهاج یادآور حافظ است؟ چقدر موافقید با این تعبیری که مرحوم غلام حسین یوسفی کرده؟
در این که فرمودند شعرشون دلکش است، شعرشون زیباست و چه ها و چه هاست تردیدی نیست، ولی آن جسارتی که سخاوتی که در حافظ هست در کمترش کاری هست. ببینید شعر نمادین راه تفسیر و تأویل زیادی رو باز میکنه. حالا شما مقایسه کنید در زبان امین بابارزالدین که خودتون میدونید یکی از خونخوارترین، یکی از دروغین ترین متشرعینه، یه چی؟ صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را؟ دقت بفرمایید،
سماع وعظ کجا، نغمه رباب کجا؟ خب میگم جسارت دیگه از این بیشتر میشه؟
یکی از نکاتی که از هوشنگ ابتهاج باقی مانده و تقریبا میشه گفت در ماندگاری او در خاطره جمعی ایرانیان معاصر فوق‌العاده مؤثر بوده، آثار و اشعاری بوده که از او به صورت تصنیف منتشر شده، چه آن چیزی که در دهه 50 بین سال 1150-56 که ایشون سربست برنامه گلها بود بعد از کنار گیری آقای پیرنیا، و آثار ایشون رو خیلی‌ها خوندن، کسایی مثل شجریان، ناظری یا حسین قوامی می اجرا کردن، تو ای پری کجایی مثلا، یا ای ایران ای سرای امید که از اشعار سایه هست، یا کاری که آقای لطفی، آقای شجریان و علیزاده بعد از انقلاب حتی خوندن از او. این هم بگم به نظر میاد که در ارائه بیشتر بخشی از نگاه دلنشین شعری ابتهاج در میان مردم ایران خیلی مؤثر بوده، چیزی که نصیب شاعران دیگر کمتر شده.
این موسیقی و این شعر کلاسیک و این موسیقی کلاسیک با ذائقه و پسند مردم ما سازگارتر بود، ولی من اعتقادم بر اینه که میخوام خدمتون عرض کنم که این هم درسته، بخش از این محبوبیت مدیون حمایت‌های حزبی است، بخشی از این محبوبیت مربوط به این از همکاری است که با رادیو ایران داشتن و با موسیقیدانان بزرگ اون روز. و هیچ عنوان نمیتوان استادی شاعر بزرگ هوشنگ ابتهاج رو در سرودن غزل انکار کرد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مسعود احمدی، شاعر و منتقد ادبی در تهران بود در 90مین سال روز تولد هوشنگ ابتهاج، شاعر غزل سرای نامدار ایران. سپاس که در این برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مرتاد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد،
تا فردا، بدرود. تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.